بسم الله الرحمن الرحیم. ما داریم از یک احساس ارزشی صحبت میکنیم که تقریبا در فرهنگ ما به عنوان یک گمشده باید بهش نگاه کرد. هر کسی باید یک احساس ارزش با ثباتی داشته باشه تا در اثر این احساس ارزش انرژی و روحیه کافی مداوم و با ثبات در زندگی خودش داشته باشه. ما روحیه های خودمون رو، انرژی و قدرت و نشاط خودمون رو از چی میگیریم؟ خیلی از اوقات دنبال کسب ارزش ها هستیم، چه مادی و چه معنوی. این کار درستیه طبیعتاً و معمولاً، اما باید توجه داشته باشیم دنبال ارزش ها بودن نباید ما رو غافل بکنه از اینکه همین الان هم ما دارای ارزش های بسیار فراوانی هستیم. ارزش بسیار گران و بالایی که ما داریم از چی ناشی میشه بماند؟ این که میبینید اولیاء خدا در خونه خدا زجه میزنن، تلاش میکنن، عمل مخلصانه انجام میدن، تا صبح شبها رو عبادت میکنن، مال این نیستش که احساس میکنن بی ارزشن. مال اینه که مزه ارزش رو چشیدن، همون چیزی که عرض میکنم به عنوان یه گمشده در میان ما معمولا هست. ما رو تک تک وقتی بار میارن توجه به این نکته نمیدن. در جریان حیات اجتماعی، در جریان نگاهمون به وضعیت اجتماعی خودمون هم معمولا کمتر به ارزش‌های اجتماعی خودمون توجه می‌کنیم. اگر دنبال ارزش‌های معنوی هستیم، اول باید دریابیم که چه ارزش‌های معنوی رو بالفعل داریم. اگر دنبال ارزش‌های مادی و دنیایی هستیم، باز باید اول ارزش‌های معنوی ما رو لبریزمون کرده باشه تا بعد نیم گدا گرسنه ارزش‌های مادی اینقدر حریصانه دنبال جمع‌آوری ارزش‌های مادی بگردیم که زمین بخوریم. احساس ارزش کردن، اون هم از حیث معنوی، هم برای زندگی معنوی بسیار لازمه، هم برای زندگی مادی. بچه تو میخوای بفرستی تو بازار کار، تو بازار درس، تو بازار علم، تو بازار زندگی، تو خونه مردم میخواد بره زندگی بکنه، میخواد وارد جامعه بشه. او اگر باور نداشته باشه موجود گرانقدر و پرقیمتیه، این هم به کمالات معنوی نخواهد رسید، هم در مسیر رسیدن به کمالات مادی زمین خواهد خورد و رفتارهای غلط از او زیاد سر خواهد زد. هر کسی برش واجب این احساس قیمتی بودن رو پیدا بکنه. ما نیاز داریم از یک احساس ارزش که اولین ویژگیشون این است که بسیار باثبات هستن، انرژی بگیریم. دومین ویژگی این احساس ارزش این است که یک احساس ارزش مادی نیست، یک احساس ارزش معنوی است. خودمون رو قیمتی باید حساب بکنیم. این دوتا ویژگی باید برای اون احساس ارزش ما باشه. ویژگی سومی که بهش اشاره کردیم این بود که این ارزش اکتسابی نیست. زود اینم از خودمون سوال نکنیم که تو چقدر قیمت کسب کردی. حالا تو اکتسابات تو بگذار کنار، چیزایی که به دست آوردی یا به دست نیاوردی، خراب کردی یا درست کردی بذار کنار، با تو همین وضعیت الان چقدر قیمت داری؟ پیش خودت، پیش خدای خودت، پیش ولی الله الاعظم، پیش ملائکه، همین الان چقدر قیمت داری؟ چقدر اهمیت داره این موضوع؟ معمولا نه اهمیتش درک میشه، سمت به دست آوردنش انسان همتی رو صرف میکنه. چقدر اهمیت داره ما به بچه هامون القا کنیم بچه من تو آدم ارزشمندی هستی؟ چقدر اهمیت داره ما برای خودمون احساس ارزش و احساس قیمت بکنیم؟ ما ما اگر بتونیم تو این گفتگوهایی که با هم دیگه داریم یه مقدار اهمیت این موضوع مورد غفلت رو جا بندازیم، خیلی کار بزرگی انجام دادیم. جلسات گفتگوی این چنین یکی از محلهای بسیار خوب برای یکی از پرقیمتترین عبادت هاست و اون عبادت تفکره. تفکر عبادت بسیار پرقیمتیه، حتی گاهی از اوقات علم هم قیمت تفکر رو پیدا نمی کنه. خیلی ها هستن، خیلی آگاهی ها دارن، در مورد آگاهی هاشون نمی اندیشند، بین آگاهی هاشون با اندیشه ربط برقرار نمی کنن، با تفکر و اندیشیدن آگاهی های خودشون رو تبدیل به چشمه نمی کنن. آگاهی یه لیوان بهش میده تا آخر عمر همین یه لیوان رو داره، ولی بعضی ها اگر یه ظرف آب رو بهش بدی، این یه ظرف آب نیست، یه دفعه میبینی در بستر وجود اون یه ظرف آب شده یه کاسه ای که داره از زیرش میجوشه، همینجور از آب برداری تا آخر عمرش هم کم نمیشه. اینها با تفکر پدید میاد. عبادت حضرت ابوذر علیه السلام رو فرمودن ائمه خدا علیهم السلام که ابوذر اکثر عبادت هایی که انجام میداد تفکر بود، کار خاصی نمیکرد که شما بگید مثلا فعالیت خاصی میکرد، نماز زیاد میخوند. یکی از محسنات این جلساتی که اینجوری میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم این استش که بنشینیم بیاندیشیم. آقا ما گاهی از اوقات خیلی دوست داریم بهمون توصیه بشه که یا سفارش بشه آقا ما اومدیم فلان مطلب رو بشنویم. معمولا کسی بهمون از این توصیه ها نمیکنه، خیلی شیرینه برای ما که بگن آقا نمیخواد مطلب جدید بگی، خواهش میکنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود شما مردمان مؤمن به علم کمتر احتیاج دارید تا به عمل به آنچه که میدانید. شما محتاج ترید برای این که به آنچه که میدانید عمل بکنید. بنده یک بار خدمت از آیت الله العظمی بهجت بودم، ایشون دقیقا همین مطلب رو میفرمودن. ما از ایشون حتی خواستیم که نکته ای به ما بفرمان، فرمودن همون چیزی که میدونیم و نوعنشون این پاسخ رو میدن. رو همون چیزهایی که میدونیم و مورد قفلتمون هست تفکر کردیم. یکی از فواید اینجور جلسات اینه. خیلی خوبه بیان مثلا به کسی که طلبه میخواد صحبت بکنه توی جلسه ای، بگن آقا ما 10 شب میخوایم بیاندیشیم درباره یک موضوع، اندیشه خودمون رو پرورش بدیم، تو این 10 شب فکر ما رو درباره فلان موضوع باز کن. حالا آگاهی و اطلاعات زیادی هم به ما ندادی اهمیت نداره. چی ما رو به عمل میرسونه از آگاهی و دانایی؟ تفکر پیرامون آگاهی هامون ما رو میرسونه به صحنه عمل. تفکر موجب میشه ما غفلت ها رو بزداییم، حجم اهمیت موضوعات رو دقیقا درک بکنیم و بتونیم موضوعات و مطالب مورد آگاهی های خودمون رو، مورد علم و نظر خودمون رو که اونها رو بلد هستیم، اونها رو در حجم متناسب خودش با اهمیت خودش در وجود خودمون، در قلب خودمون درج بکنیم، هر روز صبح یادمون بیفته. این مطلب یه مطلبی نیست که ما بشنویم و از کنارش عبور بکنیم. ما داریم از احساس ارزش صحبت میکنیم. درباره احساس ارزش اینقدر باید اندیشید تا این احساس تو وجود آدم پدید بیاد. با حرف که این درست نمیشه که، والله بیاد من یه کاغذ بنویسم بدم خدمت شما، شما خود را ارزشمند بدان، این کاغذ مشکلی را حل خواهد کرد؟ همین دانایی، این توصیه میتونه مشکلی را حل بکنه برای ما. احساس قیمت کردن این با دانستن قیمتی بودن خیلی متفاوته. موضوع بحث ما به طور مشخص موضوع بسیار دشواری است. این موضوع باید در دل بنشینه. یه مقدار ما اینجا داد و بیداد و درد دل سرش انجام خواهیم داد، یه مقدار اینجا به درک همدیگه کمک میکنیم، ولی بیرون جلسه هم باید دردمندانه درباره این موضوع حسابی اندیشیده بشه و حتی همدیگه رو کمک بکنیم تا به احساس با ارزش بودن برسیم. نه اینکه ما اجمالا میدانیم آدمهای با ارزشی هستیم، احساسش کو؟ چقدر واقعا قیمت داریم؟ میدونی چقدر قیمت داریم؟ انقدر قیمت داری که اگر آدم بدی بشی، گناه انجام بدی، یه نفر بره پشت سر شما غیبت شما رو بکنه، بدی شما رو به کسی بگه، به اندازه 40 تا گناه کبیره خدا پدرش رو در میاره. در حدیث شریف ائمه خدا علیهم السلام میفرمان خدا تا 40 تا گناه کبیر آدم نکنه خدا آبرو آدم نمیبره. یه دونه غیبت بکنی به اندازه 40 تا گناه کبیره خدا حساب میکنه آبرو تو میبره. چرا غیبت کردی؟ آ خدا، ما که تهمت نزدیم، بدی بنده بد تو رو گفتیم. میفرماد بده، برای من بده، برای خودش بده، تو باید احترامش رو بگذاری. هنوز آدم بدیه میدونی چقدر قیمت داره؟ با اینکه آدم بدیه میدونی هنوز چقدر قیمت داره؟ قیمتی بودن خودمون رو از کجا میخواییم حساب بکنیم؟ آقا قیمتی بودن مقدار داراییمون رو زنگ میزنیم به بانک، اخیرا هم که تلفنی شده دیگه، برمیداری بالاخره شماره حسابتو میگیری، رمز رو میدی و قیمت حساب شما رو به شما اعلام میکنه. قیمتی بودن خودتو میخوای چجوری حساب بکنی؟ کسانی که بیاداب میخوابن، بدوقت بیدار میشن، بیاداب زندگی صبحشون رو شروع میکنن، بیاداب، بیاداب معنوی بدون ذکر وارد عرصه کار میشن، بیاداب قضا میخورن، بیاداب به خانه برمیگردن، بیاداب با دیگران سخن میگن. از نیت بگیر تو آداب، تا ذکر، تا توجه، تا شکر، تا هر چیز دیگری. اینها اولین بیماری که دارن اینه که خودشون آدم حساب نمیکنن. یه نفر اول باید بگه بابا تو خیلی آدم حسابی هستی. شما دیدید رئیس جمهورا توی یه کشوری سرزده وارد میشن؟ مگه چند تا پروتکل امضا میشه برای اینکه آقای رئیس جمهور میخواد بیاد؟ چند تا وزیر قبلش میرن میان گفتگو میکنن کدوم قراردادها رو ایشون بنویسن، مهمونی برنامه چه خواهد بود، همه حرکت ها حساب شده میشه. ارزش شما چقدر بالاست؟ چرا حرکت حساب شده ما انجام نمیدیم؟ آقا راحتت کنم عزیز من دیگه، چرا چکوچونه بزنیم؟ ما دوچار یه بیماری هستیم، خودم رو عرض میکنم. هر بدی دارم اولین قسمتش برمیگرده به اینکه خودم آدم حساب نمیکنم. و شیطان علیه اللعنت و العذاب خیلی تو این زمینه مؤثره. بی احترامی های ما به همدیگه خیلی مؤثره. چرا به همدیگه بی احترامی میکنیم؟ بی احترامی های ما به همدیگه. من نمیدونم برای شما مثال بزنم از کسانی که احترام برای دیگران میگذارن، اون وقت شما ببینید که بعضی از مثالهاشو که اصلا نمیتونم بزنم. آقای ابوترابی رو حتما باید بشناسید شما، ابوترابی آزادهی که الان مزار شریفشون زیر قدوم مبارک آقا علی ابن مسرزا در صحن آزادی اون گوشه، کسی که سالها شلاق خورد، اسارت کشید، زجر کشید، این انسان آزاده، نه اینکه چون رفت اسیر شد آزاد شد حالا ما بهش میگیم آزاده. برای اینکه فاصله آقای ابوترابی رو از خودمون درک بکنیم، اجازه بدید یه شرح مختصری از جوانی ایشون به شما عرض بکنم. شما اگر خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا آقا امام زمان علیه السلام برسید، از آقا چی میخواید؟ هر کی تو خودش مرور کنه، آقا بفرماد فلانی چی میخوای؟ آمادگی داشته باشید اینو به حضرت بگید. مرور فرمودید آقا، آقا همه در نظر گرفتن چی میخوان به حضرت بگن. اجمالا هم در نظر بگیرید کار ما را میفته. در نظر گرفتید آیون؟ بله. برادر بزرگوار ایشون نقل میکردن، ایشون دوران جوانی وقتی یک بار در مسجد جمکران خدمت حضرت میرسن، حضرت میفرمان فلانی چی میخوای؟ عرضه میدارد آقا، حالا این داستان چجوریه من به جزئیات داستان نمیخوام بپردازم، چون من با یک واسطه داستان تشرف ایشون رو شنیدم، یک واسطه بسیار مطمئن، یه برای خودم روشن هست، داستان پردازیم نمیخوام برای شما بکنم. چی میخوای؟ عرضه میدارد که من میخوام خدمت به خلق خدا بکنم، به آدما میخوام خدمت بکنم، ندارم، محرومین به مراجعه کنن دستم خالیه. آقا میشه به من قول بدید تا آخر عمر هر جا خواستم به کسی کمک بکنم نداشتم به هم برسونید؟ آقا من و شما خدمت حضرت برسیم یه هم چیزی میگیم؟ فوقش میگیم میخوایم سرباز تو بشیم، یک دعای خودخواهانه. فوقش میگیم میخوایم شهید بشیم دیگه، خیلی عاشق باشیم دیگه، نمیگیم دیگه. مگه آدم ها چقدر پیش آقای ابوترابی اهمیت دارن کهشون این کارو میکنه؟ چقدر اهمیت دارن؟ چقدر بنده این مثال رو بزنم نمیدونم عمق این مثال ما رو میتونه توجه بده به ارزش انسان‌ها یا نه. ایشون وقتی که تا صبح تازیانه میخورد، بعد صبحش میرفت از اون مأمور بعثی بیرحم عذرخواهی میکرد، میگفت دیشب تو تا صبح بیدار موندی، به خاطر من بیدار موندی، من از تو عذرخواهی میکنم. سعی میکرد دل او رو به دست بیاره. او میموند که آقا این کیه؟ نگذارید بعضی از تحلیل ها پیرامون این قصه رو عرض بکنم. بعضی های شکنجگری که خیلی ها پس اینا بره میومدن، آقای ابوترابی راحت اینا رو رام کرده بود، از بس اینا احترام میگذاشت. احترامش هم تاکتیکی نبود، واقعی بود، معتقد بود این احترام باید گذاشته بشه. آزاده هایی که شاهد صحنه بودن شنیده بودن، و البته بیشتر از این هم شنیدم که معمولا نمیگم بالای منبر، میگم آدم حرفی رو که مردم سخت باور بکنن چرا بزنه. ولی از بعضی از آزاده هایی که ارتباط داشتن با ایشون، خودتون برید بشنوید چیزایی رو، مطمئنا شما هم نمیتونید برای کسی تعریف بکنید. میگن آقا دارن افسانه سازی میکنن، اسطوره سازی میکنن. نگید رو، شما هم به کسی نگید. از ایشون از یه جایی همین خاطرات رو گفتم، یه آزاده ای تو جلسه بودن، بعد از جلسه اومدن به بنده خاطره ای رو تعریف کردن. فرمودن آقای ابوترابی توی جایی بودیم ما که یه نفر تو ما آدم خیلی بدی بود، خیلی آدم بدی بود، به حدی که ما برای خودمون مجاز دونسته بودیم حتی بکشیمش احیانا. جرم و جنایتش خیلی بیشتر از این حرفا بود، اهانتایی که میکرد. میگفتش که بچه ها دور آقای ابوترابی رو گرفته بودن که آقا رو راضی بکنن، ایشون رو بزنن. آقای ابوترابی هم اصلا و ابدا بزنید ایشون رو، من هستم، من طرفدار او هستم. میگه خودش اومد رد بشه، وقتی شنید آقای ابوترابی داره ازش دفاع میکنه و میگه که من طرف او هستم، همه پادگان، همه مجموعه طرف دیگه باشن، من طرف او هستم، کسی حق نداره بهش بی احترامی بکنه. خودش وقتی که شنید اومد جلو، انقدر به آقای ابوترابی بی احترامی کرد، انقدر بد و بیراه گفت که بعضی از ناسزاهاش اون آقای آزاده به من گفتن، بعضیاش هم نگفتن، منم هیچ کدومش رو به شما نمیگم، جلسه محترم نمیشدم بعد بیرا بگه. گفتم آقای ابوترابی چی کار کرد؟ گفت آقای ابوترابی سرش انداخت با این لبخند زد، هیچی جواب نداد. مدت ها گذشت، بازم دفاع میکرد و نمیذاشت کسی او رو آزار بده. بعد از چند ماهی یه پولی میآورد، صلیب سرخ میآورد، یه دلار نمیدونم چقدر چند سنت به اینها میداد به عنوان ماهیانه مثلا خرجی از طرف صلیب سرخ. خب این پول برای بچه‌ها خیلی قیمتی بود که حداقل نیازهاشون رو تامین کنن. عراقی هم اومدن اونجا یه مثلا یه کیوسکی گذاشتند و چیزایی میفروختن. رفت یکی دو تا پول قرض کرد آقای ابوترابی، گذاشت رو پول سهمیه خودش، رفت یه ساعت خرید، رفت به سمت این آقا. تا رفت به سمت این آقا، این آقا فحش رو کشید به آقای ابوترابی که نمیخواد طرف من بیای، خودتو لوس کنی برای من. و بعد آقای ابوترابی ازش اینقدر تقاضا کرد که شما اجازه بده الان من دو دقیقه پیش شما بیام. اومد اون داد و بیداد میکرد، فحش میداد، چی میخواد جون من، ولم کن، آدم عصبی مزاج. آقای ابوترابی هدیه رو برداشت، بهش گفت من این هدیه رو فقط به خاطر اینکه دوستت داشتم برات خریدم. و اون میدونست آقای ابوترابی دروغ نمیگه و اون میدونست قیمت این کار توی اسارتگاه یعنی چی. میگه یه دفعه شروع کرد گریه کردن، عوض شد. و همه اون کسانی که شاهد این صحنه ها بودن میگفتن آقای ابوترابی واقعا معتقد بود این آدم بد احترام داره، قیمت داره. به اخوی بزرگوارشون این داستان رو نقل کردم، گفت آره آره من این رو شنیدم، از این بهتر رو هم یه جای دیگه شنیدم. داستان اردوگاه های ایشون که متفاوت میشد داستان عجیبیه. میگفتش که توی اردوگاه دیگری یک کسی بود که اونم خیلی بد بود، تک و توک پیدا میشدن اونجا هم، خب بالاخره وضع ناجور، به شدت وضع بدی بود، وضع بدی داشت اردوگاه. خب بعضی هم دیگه طاقت نمی آوردن، می بریدن به قول معروف. خب اونجا یه آدمی با این رفتار، بچه ها میخواستن اذیتش بکنن، آقا ابوترابی اذن نمیداد و میگفت باید با احترام برخورد کنید. یه مقدمه عرض بکنم قبل از این خاطره، کسی که شاهد بوده آقای ابوترابی هر بچه بسیجی اسیری توی اون زندان‌های عراق می اومده پیشش، ایشون بلا فاصله بلند می شده می نشسته به احترام و می گفتن ایشون انقدر مقید بود که جلوی پای همه بچه ها وایسته که همه ما خسته شده بودیم از دست ایشون. می گفتیم بشین آقا، تو رو خدا راحت باش، ما دیگه سالها داریم با هم زندگی می کنیم، این همه احترام برای چی؟ می گفت شما نمی دونید اینا سربازان قریب آقا امام زمان علیه السلام هستن، آقا به اینا نظر داره، من چرا جلوی اینا جلو پای اینا بلند نشم؟ و بچه‌هایی که شاهد بودن، آیا ابوترابی خیلی کم می‌خوابید، دیر می‌خوابید، میگفت یه شب من شاهد بودم صورتشو می‌ذاشت کف پای این بچه‌ها که تاول زده از شلاق خوردن و میگفت خدایا ابوترابی رو به حق اینا ببخش، صورتشو قشنگ می‌ذاشت کف پای اینا، اونا خوابیده بودن و با خدا مناجات می‌کرد. این آقای ابوترابی داریم این داستان در موردش صحبت می‌کنیم که میگفت آقا این آدم بد انقدر به بنبست رسید، انقدر بدی کرد به دیگران تا یه جایی رسید که خودکشی کرد. خودکشی کرد. آقای ابوترابی دو هفته با جمعیت صحبت نکرد، غر کرد. و آقای ابوترابی که این همه احترام به همه قائله، بعد از دو هفته ناراحتی اومد تو جمع بچه ها، با ناراحتی شروع کرد به صحبت کردن. فرمود روز قیامت خدا اگر بخواد از ما مؤاخذه بکنه، چرا دوست خودتون رو تنها گذاشتید که او به این نتیجه برسه که خودکشی بکنه؟ ما هیچ کدوم نمیتونیم جواب خدا رو بدیم، برید توبه کنید. حالا آدم بد کاری هم کرده، بدی هم کرده بوده، هیچ مهربونی هم کسی ازش ندیده، آیا ابوطالب با همه بچه ها سکوت میکنه از سر ناراحتی و قهر، ناراحته، چرا به اینقدر احترام نذاشتید که این آدم به این نتیجه برسه بره خودکشی بکنه؟ حالا آقای ابوترابی کی میگه؟ شما باور میکنید امیرالمؤمنین چجوری احترام میگذاره برای آدم ها؟ من که باور نمی کنم. شما باور میکنید؟ من باور نمی کنم. یا آقای عارف بزرگوار نازنینی، ما سلام رسوندیم خدمت ایشون توسط یکی از رفقا، گفتیم سلام ما رو خدمت ایشون برسونید، بگید یه توصیه‌ای برای ما بکنن. ایشون رفت و گفتم ما رو میشناسه؟ گفت ایشون که تلویزیون نگاه نمی‌کنه، ولی حالا ما اسم ببریم علی قاعده میشناسه. رفت اسم برد و گوهاره تا اسم تو بردم تمام زندگی تو بهم گفت. گفتم خب توصیه ایشون برای بنده داشتن، برای بنده توصیه کرده بودن، من دارم خدمت شما عرض می‌کنم. بله، ایشون فرمودن که فلانی بره به مردم یه توضیحی بده. شما فکر می‌کنید ایشون سفارش کرد من چی برم تو سخنرانیام به مردم بگم؟ که هر چیز دیگه ایشون گفته بود من میگفتم آره میتونم برم بگم تقریبا، میگفت نوار این دیگه میریم ضبط میکنیم میریم میگیم. همچی که فرمودن که ایشون پیغام داده بودن یا آدم حسابی که آقا برو اینو بگو، من فهمیدم که اینو هیچ وقت نمیتونم بگم، الان با شما در میون میگذارم، ببینید میشه اینو گفت؟ میشه اینو جا انداخت؟ ایشون فرموده بودن که برید به مردم، به جوانها، خصوصا حتی گناهکارها بگید که باور کنن چقدر امام زمانشون دوستشون داره. خب نمیشه اینو بگم، من چی اینو بگم؟ به خدا قسم اگه من و شما باور بکنیم دیگه از فردا اعتنا نمی کنیم به چیزی، ناراحت میشیم، قصه میخوریم، هر کی عصبانی شد یعنی باور نداره امام زمان دوستش داره. کیا فکر میکنن پیش آقا امام زمان قیمت دارن؟ اگه تو فکر کنی قیمت داشته باشی هیچ وقت غمگین نمیشی، هیچ وقت افسرده نمیشی، هیچ وقت کینه توز نمیشی، هیچ وقت ناراحت نمیشی، هیچ وقت عصبی مزاج نمیشی، هیچ وقت حریص نمیشی، هیچ وقت حسود نمیشی، هیچ وقت حرص و جوش نمیخوری. همه این بیماری ها مال اینه که آدم قیمت نداره. آدم هم که قیمت نداشت میشه مثل پر کاه، هر فوتی بهش بزنن چهار تا کله ملق میخوره، خودشو میکوبه به سینه دیوار. درسته؟ همش مال اینه. من یه روایت برای شما بخونم که فکر نکنید بنده دارم احیانا خوش‌ذوقی میکنم یا مثلا خوش‌سلیقگی میخوام خرج بدم چند تا کلمه جور کنم خدمت شما عرض بکنم. یکی از همشهریای شما رو بنده میشناسم، همشهریای شما فارسا، با پیامبر گرامی اسلام خیلی رفیق بودن، پیامبر خیلی ایشون رو دوست داشتن. بله اسمشون رو که میشناسی؟ بله، سلمان فارسی. سلمان فارسی محضر رسول خدا نشستن، رسول گرامی اسلام از مهدی فاطمه شون شروع کردن سخن گفتن و از زمان ظهور و رجعت بعضی از آدمهای خوب سلمان هی میگفت آقا توضیح بدید. پیامبر گرامی اسلام وقتی توضیح دادن که بعضی ها هستن از خوبان امت من در زمان مهدی من زنده میشوند و رجعت میکنن و پای رکاب او قیام میکنن، سلمان فارسی برگشت گفت یا رسول الله من هم زنده میشم پای رکاب آخرین امام قیام بکنم حرکت بکنم. آقا رسول گرامی اسلام یه نگاهی کردن به سلمان فارسی، یه لبخندی زدن، فرمودن بله سلمان تو هم زنده میشی. لذا طبق این روایت سلمان جزو کسانی است که انشاءالله رجعت خواهد کرد، انشاءالله چشممون به جمال سلمان هم روشن میشه، هرچند ما خورشید رو ببینیم دیگه ستاره معلوم نمیشه کنارش، ولی اونم یه صفایی داره آدم سلمان رو ببینه. سلمان کسیه که فاطمه زهرا دلش برای این پیرمرد تنگ میشد، امام حسن رو میفرستاد سلمان پیامبر از دنیا رفته تو هم به ما سر نمیزنیم، میومد به محضر حضرت میرسید. سلمان خیلی عزیزه، سلمان فارسی آدم معمولی نیست. سلمان فارسی کسیه که علی ابن ابی طالب صدا زد سلمان داشتی از دنیا میرفتی به اطرافیانت بگو دست به بدنت نزنند، من خودم میام غسل و کفن و دفن تو رو انجام میدم. ببینید سلمان به کجا رسیده که علی ابن ابی طالب میفرماد من باید خودم بیام بدن تو رو به خاک بسپرم. سلمان خیلی قیمتیه ها. بعد از اینکه میشنوه از رسول گرامی اسلام که پای رکاب آخرین امام زنده خواهد شد، قصه حال خودش رو توضیح میده. سلمان فارسی میفرماد بعد از این خبری که شنیدم دیگه برام مهم نبود صبح و شب چجوری برام بگذره، به عسرن ام به یسر، سخت بگذرونم یا آسون، اینقدر شاد بودم که یه روزی زنده خواهم شد دیگه دنیا هیچیش برام اهمیت نداشت. تحویل گرفتی عزیز من؟ تو رو خدا نگاه کنید، من دارم میام جهنم برای چی؟ برای که باور نمی کنم امام زمان دوستم داره. این مصیبت نیست؟ بابا آدم به یه دلیل محکمتری بره جهنم خب خیلی بهتره. آقا بنده دارم سعادت آخرتی خودم رو، سعادت معنوی خودم رو، سعادت دنیایی خودم رو نابود میکنم. چرا؟ چون باور نمی کنم پیش خدا قیمت دارم. جالبه، جالب نیست؟ خب باور کن. بنده عرض میکنم از اول سخن تا حالا که سخت احساس ارزش پیدا کردن، باید در این خانه نشست، باید اجازه داد به دلمون بنشینه این حقیقت. تو رو خدا به کسی بی احترامی نکنید، یه وقت طرف فکر بکنه آدم محترمی نیست چه خاکی به سرمون بریزیم، یه وقت فکر بکنه قیمت نداره چه خاکی باید به سر ریخت. بنده بارها خدمت مأمورین محترم راهنمایی رانندگی میگم آقا میخوای جریمه کنی خلاف انجام داده دیگه، شما هم میخوای چون خلاف انجام داده مستقیم ببری اعدام کنی، درسته؟ آقا بد میگم کسی جریمهش باید بکنیم جریمهش اعدامه، خوبه؟ قبول دیگه؟ قبول. میخوای ببری اعدام بکنی حق نداری با انگوش یه جوری اشاره کنی که احساس حقارت بکنه، با لبخند آدمه، اعدامی هم آدمه، این خلاف کرده تو خیابون. اگه پلیس به کسی که جریمش میخواد بکنه بی احترامی کنه، اون 100 تا دیگه جریمه خواهد کرد، 100 تا پلیس هم سر کار میگذاره و هر کاری ازش بر بد انجام خواهد داد. انسان حقیر و ذلیل و بی ارزش هر کاری بگه ازش برمیاد. جالبه اکثر کسانی که جرم انجام میدن میگن اینا یه دونه سابقه زندان دارن، خیلی ها میگن اینا میرن تو زندان از همدیگه یاد میگیرن. بابا چی رو یاد میگیرن؟ مسئله اصلی نیست، یه کسی رو یه بار بردی زندان احساس میکنه دیگه آدم نیست. وقتی احساس کرد دیگه آدم نیست چند تا اتفاق براش میفته، گناه دیگه پیشش قبیح نیست، جنایت دیگه پیشش سنگین نیست. تو یه بار بردیش زندان، یه بار گفتی تو آدم نیستی، میگه خب حالا من آدم نیستم، من حالا حساب تو میرسم. ناخودآگاه میگنن که اراده کنه برنامه ریزی بکنه. آقا شما با زندان بردن زندانی مخالفید؟ نه به خدا مخالف نیستیم، میگیم این اثرشه. خیلی مهمه. اگه کسی احساس ارزش نکنه بدترین جنایت ها رو انجام خواهد داد. آدم میره یه لبخند میزنه، یه شوخی میکنه، بالاخره ما میخوایم جریمه کنیم این بنده خدا رو، احترامش رو حفظ کنیم، یه شوخی بکنیم بگیم که خب فکر کنم امروز صدقه نداده بودید، گرفتار ما شدید، ما از شما جریمه بگیریم. حالا انشالله راه دوری نمیره، قضا بلاست که بدترش خدا سرت نیاره، دلداریش میدی، احترام میگذاری، بعد جریمه به خدا اصلا این دیگه مجرم در راهنمایی رانندگی نخواهد بود، در ترافیک نخواهد شد. آدم به آدم احترام میگذاره. آقا غلط میگم؟ چقدر ما باید احترام همدیگه رو حفظ بکنیم تا به احساس ارزش برسیم؟ آقا اگر ما ارزش قائل باشیم برای بعضی ها، از سر و کول آدم بالا میرن، پر رو میشن، دیگه کسی نمیتونه اینا رو جمعشون بکنه. این حرفها رو نبی مکرم اسلام اگه میخواست بزنه، وا انک لعلی خلق عظیم، خدا بهش نمیفرمود. پیامبر انقدر رو میداد به آدما که آخر سر خدا خودش مجبور شد اومد وسط، صدا زد بابا انقدر اذیتش نکنید، انقدر به ملاقاتش نرید، انقدر هی وقتش رو نگیرید. آخر سر خدا اعلام کرد، فرمود هر کی میخواد ملاقات کنه با پیامبر باید پول بده. حتی خب پول به صدقه بده، زکات بده، پول در راه خدا مصرف کنه. آقا پولی شد ملاقات رسول خدا به دستور خداوند متعال که مردم اذیت نکنن. دقیقه یه دفعه دلش خواسته رسول خدا هم که دوست داشتنی تو دل برو نازنین پیمیر مزاحم میشه. خدا فرمود احترام بگذارید اونجوری صمیمانه. بعضی از راحت پسرخاله میشدن با رسول خدا، از بس رسول خدا احترام قائل بود برای مردم. آخر سر خدا آیه نازل کرد بابا اونجوری صدا نزنید پیامبر رو، پیامبر عزیز خداست، اشرف ابناء بشره، اعظم من فی الارضه. حالا از شما سوال بکنم حتما بلدید جواب بدید دیگه. اگه گفتید کی پول میداد برای ملاقات با رسول خدا، صدقه میداد که هی به ملاقات رسول خدا برسه، کی پول میده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما باید کارمون رو انجام بدیم، یک جامعه پر از احترام، پر از شخصیت. دو کلمه ما حرف زدیم، انشاءالله خدا توفیق بده بقیه گفتگومون رو در این باره انجام بدیم، ولی انشاءالله خداوند متعال بهمون مهمتر از این توفیق بده که روی موضوع فکر کنیم، از فضای این سخن خارج نشیم، از فضای این اندیشه خارج نشیم. خدا من خودم رو قیمتی نمیدونم. روایات موند، یه روایت حداقل برای شما بخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد من کرمت نفسه صغرت دنیا فی عینه، کسی احترام برای خودش قائل باشه دنیا پیشش چی میشه؟ کوچیک میشه، مهم نیست براش. روایت های دیگری هم هست، اجازه بدید یه روایت دیگه بخونم. ان النفس، باز هم امیر المؤمنین علی علیه السلام، لجوهرتون ثمینه، نفس انسان جان آدمی گوهر گرانبهایی است. ببین از گرانبهایی گوهر جان آدمی امیرالمؤمنین آغاز می‌فرمایند، من صانها رفعها، هر کی این گوهر رو حفظش بکنه قیمتی تر میشه، و من پبلها و وعها، و هر کسی با بدی و پستی برخورد بکنه ارزش برای خودش قائل نشه، بله خودشو کم کم بی ارزش کرده. امیرالمومنین علی علیه السلام سعی میکنن ما رو توجهمون رو جلب کنن به قیمت خودمون. شما الحمدلله محب به اهل بیت عصمت و طهارت هستید، تیر خلاص رو به مغز احساس بی ارزش بودن با این کلام و داستان امیرالمومنین علی علیه السلام بزنیم و سلام. آیون و بزرگواران جنگ خندق، جنگ احزاب نام دیگرش هست، رو در جریان هستن. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین رو در جریان هستن. امیرالمؤمنین به جنگ عمرو بن عبدود رفت. عمرو بن عبدود کسی بود که از خندق پریده بود به عنوان قهرمان و یل مشرکین که این طرف تارمار بکنه مسلمین رو و هیچی باقی نگذاره. در جریان هستن آیون؟ بله. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، دو دنیا عبادت بکنن خدا رو قیمتشون به قیمت این ضربه علی نمیرسه. درسته؟ داستان رو همه تون میدونید. البته حضرت اولش نصیحتش هم کرد، ازش خواست که از خر شیطون بیاد پایین. خب اون دیگه آسی بود دیگه، مزاحم بود، حمله کرده بود به خانه مؤمنین. علی ابن ابی طالب وقتی او رو کشت، به سمت لشکریان و سپاه اسلام اومد. سپاه اسلام همه هل هل، الله اکبر، تکبیر و تحلیل، بله تجلیل از علی ابن ابی طالب. آقا هم سرش انداخته پایین، آرام وظیفش رو انجام داده. هیچ کس احتمال نمیداد علی زنده بمونه، ولی نجات داد لشکر اسلام رو. خب یه دفعه کم کم مردم متوجه شدن علی ابن ابی طالب الان حق داشت. لباس عمر ابن عبدود رو، زره قیمتی تنش بود، زرهش رو برداره و این زره رو اگر امیرالمومنین برمی‌داشت شاید یه خونه می‌خرید باهاش. علی ابن ابی طالب هم که زیرانداز درستابی تو خونه نداره، یه فرش درستابی نداره. همه داد زدن یا علی زرهش یادت رفت، لباسش، شمشیرش، نمیدونم چی چیش بردار، آقا یادت رفت. آقا یادش نرفته بود، سرش انداخت پایین، اومد پیش رسول خدا. رسول خدا لبخندی زد، علی شو در آغوش کشید، دعا کرد، بعد صدا زد علی جانم چرا لباساشو در نیاوردی؟ مال تو بود، غنیمت جنگیه. علی ابن ابی طالب علیه السلام متوجه شدن که باید درس پس بدن به استاد خودشون. همچین نجیب، همچین نازنین، همچین با حیا سرشون انداختن پایین، صدا زدن یا رسول الله، عمر ابن عبدود دشمن ما بود، ما باید دشمن خودمون رو از مقابلمون برداشتیم. اما یا رسول الله، عمر ابن عبدود با اینکه مشرکه اما رئیس قبیله است، من اگر لباسشو در می آوردم بهش بی احترامی می شد، بگذار من لباسشو در نیارم. آقا علی ابن ابی طالب رو بغل گرفت، فرمود رئیس قبیله مشرکینه اما رئیس قبیله است، رئیس قبیله احترام داره، من الان لباسشو در بیارم به خاطر یه مقدار پول؟ خب این بی احترامی که به این شده، اونو که اون ما بنا بود که بهش بی احترامی کنیم. بناس فقط خواهر عمر ابن عبدود وقتی اومد بالای سر عمر نشست گریه بکنه، دفعی بلند شد گفت عمرو کی کشته؟ برادر منو کی کشته؟ گفتن علی کشته. گفت دیگه برای داداشم گریه نمی کنم، احترام داداشمو حفظ کرده، علی لباس از تنش بیرون نیاورده، این درد غم من تسکین پیدا کرد. اجازه میدید یه جمله عرض بکنم؟ امام زمان معذرت میخوام، یا امیرالمؤمنین میشه یه سر کربلا بیای ببینی کربلا چه خبره، با حسین تو چه میکنه؟ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ چه رفتاری دارن میکنن با حسین؟ زینبت بیاد کنار بدن برادر، میگن زینب بدن برادر رو نمیشناسه. مگه زینب تا حالا بدن حسینش رو تو این وضعیت دیده که بشناسه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.